هستیم. اجازه میفرمایید آقای حسینی که من صحبت هام رو با یک دعا
تمنام حتما هستم.
بله، خدای متعال رو میخوانیم و از او میخواهیم که دل همه منتظران رو پر از تراوت عطر حضور مهدی فاطمه بکند.
انشاءالله. آمین یا رب العالمین. خیلی ممنون از شما جناب استاد عرفان و ممنون از شما دوستان شنونده که با ما همراه بودید. ای عزیز فاطمه، تو ماهی و من ماهی، این برکه کاشی اندوه بزرگی است زمانی که نباشی. اللهم عجل ولیک الفرج.
من شک ندارم میرسد آن فرصت موت، سرسبز میگردد زمین از برکت موت.
می آید آن مردی که میگوید میبارد از آسمان دستهایش رحمت مول.
162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
امروز میخوام پیشنهاد بی سابقه ای به ایران ارائه بدم. این پیشنهاد در حوزه آب.
نوشیدنی و شرب مردم غزه رو نبند، نمیخواد آب برام بیاری.
اسرائیل در کنار مردم ایران نیست. به خیابون ها بیاید. آینده بهتر برای خانواده هاتون و همه ایرانیان بسازید.
امروز همه جهان از تو بیزاره و تو میای سریع مسئله ای رو پیدا میکنی، میگی من میتونم مشکل آب شما رو حل کنم. مشکل خواب خودتو حل کن.
الان زمان مبارزه برای آزادی ایران برای ایرانی.
بابا این نتانیاهو هم خیلی متوهمه، برو فکر خودت باش.
یکی نیست به این بگه که تو آبرو نداری، ولی ایران که آبرو داره. ما سرمونو بدیم، جونمونو بدیم، نمیذاریم پای اینا به ایران باز بشه.
ایران سرای همی سپید دمید، دل یار کز این راه پر خون خورشیدی خجست رسید، خورشیدی خجست رسید.
درود بر شما مردم سرافراز ایران زمین، شبتون بخیر باشه. بخش سوم برنامه رادیو معارف رو میشنوید. انشالله تا شش بامداد فردا مجموع برنامه هایی رو تقدیمتون میکنیم که انشالله مورد توجهتون واقع بشه. در ادامه با مبنا همراه شما هستیم. درس کلام حجت الاسلام و المسلمین ربانی گلپایگانی رو تقدیم شما علاقمندان میکنیم. زیارت روح بخش آل یاسین ساعت 23:45 دقیقه با نوای جناب آقای حسن ایدرزاده لحسان رو اتراگین میکنه. 23:55 دقیقه کلام امام وارد روز شنبه میکنه که 8 شهریور هست و 6 ربیع الاول. انشاءالله بعد از بخش خبری ساعت 24 ما باز هم همراه شما خواهیم بود. بعد از خبرها خلوت انس رو برای شما پخش میکنیم که اختصاص داره به مناجات 15 که انشاءالله در اون حال و هوا همه محتاجین دعا رو دعا بفرمایید. 1:15 دقیقه با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حاجی ابوالقاسم با در برنامه بر بال سخن با شما هستیم. روایت کتاب اقیانوس مشرق 1:45 دقیقه پخش میشه. 2 همراه میشیم با برنامه پارسایان سیره و اخلاق علما در کلام حجت الاسلام وحیدی. 2:10 دقیقه برهان پخش میشه. 2:35 دقیقه با برنامه سرمشق همراهتون هستیم، بررسی موضوع نهج البلاغه با توضیحات استاد محدثی. 2:50 دقیقه سروش آسمانی رو میشنویم، نکات تفسیری آیه 66 سوره مبارکه یونس با بیانات آیت الله سید احمد خاتمی. انشاءالله برنامه مختلف دیگه هست که یک به یک تقدیم خواهد شد. اما بریم سراغ برنامه مبنا.
یا من یعلم ما بضمیری، یا مالک امری و مصیری.
قضیه امامت و ولایت اونچنانی که در تاریخ اسلام هم مشخص است، معلوم است، یک قضیه الهی است.
مبنا، بررسی کلامی مسئله امامت.
ندعوك اذا ما دبرنا الهمنا خير التدبير فالامر بيدك وسبحانك فالامر بيدك وسبحانك.
بسم الله الرحمن الرحيم ربه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحثمان درباره پاسخ به سه سوال بود که راجع به قسمت اهل بیت علیهم السلام بر اساس آنچه که از آیه شریفه تطهیر استفاده می شود، سه تا سوال عرض کردیم که در این باره مطرح است که اینها را لازم است بررسی کنیم، پاسخ بگوییم. سوال اول را در جلسه قبل بحث کردیم و اون این بود که آیا قسمت موهبتی اعطایی که از اول معصوم خلقتش با این ویژگی با این صفت همراه هست، آیا چنین صفتی که عصمت نامیده می شود یک فضیلت به شمار می رود و مایه برتری است، فضیلتی است که اگر اختصاصی شد فضیلت برتر و ملاک برتری است یا نه؟ که این را جواب گفتیم که با توجه به این که عصمت یک امری است از جنس کمال وجودی، هر جا که این کمال وجودی و هر کمال وجودی دیگری که باشد برای دارندش نشانه کمال است، نمی شود که یک صفتی خودش از جنس کمال باشه اون وقت در دارندش کمال به شمار نرود، فضل به شمار نرود. این را بحث کرد. رسیدیم به سوال دوم که آیا قسمت موهبتی و اعطایی با اختیار معصوم سازگار است یا معارضه دارد با اختیار معصوم. این را یه مقداری بحث کردیم، تمام نشد، حالا تکمیل میکنیم. اولا باید توجه به این مطلب داشته باشیم که دو تا مطلب هست. یک مطلب این هست که خود عصمت اختیاری است یا نه، و دوم این که آیا فعل معصوم فعل اختیاری است یا نه. اینا نباید به هم دیگه اشتباه بشود. اگر سوال این باشد که خود عصمت به اختیار معصوم حاصل می شود، این در واقع برمیگردد به اکتسابی بودن عصمت، که آیا عصمت اکتسابی هست یا اعطایی و غیر اکتسابی. که حالا اصلا فرض ما این است که عصمت اکتسابی نیست، موهبتی و اعطایی است. لذا از اول خلقت این معصوم این صفت را داره. پس خود صفت عصمت یک صفت اختیاریه و اکتسابیه نیست، بلکه اعطاییه است و به اصطلاح موهبتیه. و بحثمون رو همین. خب حالا سخن در این است که آیا این صفتی که انسان اون را کسب نکرده است و خداوند به او اعطا فرموده آیا فردی که این صفت را دارد به نام عصمت از ویژگی اختیار برخوردار یا نه؟ مثل غیر معصوم که در افعالش، مثلا در خوندن نماز، اونی که معصوم نیست مختار هست، میتواند نماز بخواند، میتواند نماز نخواند، یا روزه بگیرد یا روزه نگیرد، دروغ بگوید دروغ نگوید، وفای به وعده بکند یا نکند، این در اختیارش هست. بر اساس عوامل اختیاریه اراده میکنه و تصمیم میگیره کار خوب را انجام میده، یا اراده میکند ترک کار بد را و ترک میکند. اینجوریه دیگه، یعنی کسانی که معصوم نیستن، انسان معمولی اینجوریه. حالا آیا معصوم هم همینطور هست یا نه؟ یعنی همین صفت و ویژگی را که سایر انسانها دارند او هم دارد یا نه؟ وقتی که این صفت عصمت را داره و به خصوص که حالا اعطایی هست از اول، این دیگه این صفت ازش زائل می شود، این صفت قدرت بر فعل و ترک این یک طرفه می شود دیگه، لیس له قدرتون علی الفعل و ترک. بقیه آدم ها، انسان ها مکلفین دارن صفت قدرت را همچنان، ولی ایشون دیگه نداره. اگه بخواد جبری باشه که ایشون در افعالش مجبور باشد، اینجوری میشه یعنی سلب قدرت و اختیار ازش میشود. آیا اینطوری هست یا نه؟ عرض کردیم که این را ما نقضن و حلن بحث میکنیم. اول پاسخ نقضی میدهیم، سپس پاسخ حلی. پاسخ نقضی را که عرض کردیم، اگر صفت عصمت این ویژگی را داشته باشد، یعنی لازمه را، که هر جا که محقق شد یا هر گاه که محقق شد با صفت اختیار سازگاری ندارد، قابل جمع نیست، امر دائر است که یا عصمت باشد یا اختیار که مانعت الجمع هستند. اگر واقعا اینطوری باشه، لا فرقه که ما قائل بشویم که عصمت موهبتی هست و من اول الخلقه برای معصوم حاصل شده، یا بعداً براش حاصل می شود و به اصطلاح اکتسابی هست. فقط فرقش در این می شود که مثلا اگر فرض کنیم 20 سالگی این شخص به عصمت رسید، که این عصمت را براش حاصل شد، از حالا به بعد دیگه اون اختیاری که داشت دیگه زایل شد رفت، دیگه می شود یک انسان غیر مختار. ولی اون کسی که از اول این صفت را داشت، از اول این اختیار را نداشت. فقط فرقش این می شود، اگر پس باز عرض بکنیم اینطوری میشه نقضن، یعنی تعمیم الاشکاله. وقتی که میگن پاسخ میدهیم نقضن، یعنی در واقع داریم چکار میکنیم؟ اشکال را تعمیم میدهیم، دایره اشکال را توسعه میدهیم، حل نمیکنیم. منتها میخواییم به طرف بگوییم که اگر این اشکال بر این قول وارد باشد، بر اون قول هم وارد است. یعنی شما هم باید یک فکری بکنید برای حل این مسئله. این فقط به اصطلاح این ورزشکارها تو فقط تو زمین ما نیست، در این زمین شما هم هست. منتها این که شما حالا 20 سال راحتید، میگه تا 20 سال ما نمیخوام مشکل حل کنید، ولی وقتی 20 سال شد بعد حل کنید دیگه. بالاخره او از اون وقت بعد شما هم بیاد با ما بشینیم یه فکری کنیم ببینیم که این راه چاره ای دارد یا نه. نقض که میکنیم اینجوریه. بعضی از رفقا در جلسه قبل که این را من عرض کردم، فرمودن که خب یک قاعده فلسفی داریم که الاضطرار بالاختیار یا الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، طبق این قاعده عمل کنیم، فرق بگذاریم بین این دو صورت. یعنی اونجایی که عصمت را از اول این همراه خودش دارد، بله این لازمه‌اش این است که دیگه فاقد الاختیار است. ولی اگر از اول ندارد و بعد از مدتی پیدا میکنه، حالا اون مدت هرچی باشه، بعد از مدتی پیدا میکنه، پس کانم مختارم ثم صار غیر مختارم. چون که اینطوری میشه این مسبوق هست، این غیر اختیارش به اختیارش، قاعده ال اضطرار و بل اختیار لا جناف الاختیار اینجا حاکم بشه، بگوییم خب یه عیب نداره این، ولو چنین لازمه ای را دارد، ولی اون تالی فاسدی که گفتیم اگر انسان مختار نباشد تکلیف میپره، یعنی تکلیف موضوع اش این است که فرد عاقل مختار او مکلفه، تکلیف برای او هست، برای موجودی یا انسانی که مختار نیست تکلیف ندارد. که این میگه چرا تکلیف داره؟ چون خودش را به این روز انداخته است. پس خداوند متعال که او را اینجوری که خلق نکرده بود که این بعداً به اکتسابه اینطور شد، اگر به اکتسابه نبود و به اعطاء الله بود از اول، میگفتن این بنده خدا از اول که به دنیا آمده مسلوب الاختیار به دنیا آمده، و چون مسلوب الاختیار به دنیا آمده است پس تکلیف دیگه نمیتونه داشته باشه، چون تکلیف باید برای مختار باشه و غایت از تکلیف امتحان است. اینکه قدرت ندارد اختیار ندارد چطور میخواد امتحان بشود؟ یعنی تکلیف و غرض تکلیف چه میشه؟ از بین میرود. حالا اگر یه لحظه تماس من این را اشکال ببرم، در واقع تقریر میکنم که مستشکل، یعنی در واقع جواب این سخنی که بنده عرض کردم به این قاعده کسی استناد کند، آیا میشود این حرف را زد و به این قاعده استناد کرد، مورد این قاعده هست یا نه؟ چون بالاخره اون قاعده درستی است، اون قاعده در جای خودش صحیح هست که علی اضطرار و یا علی امتناع و بالاختیار لا ینافی الاختیار. مثلا یک کسی فرض فرمایید که میتونست از نماز بخواند، میتونست از وضو بگیرد و نماز بخواند، حالا وضوشو میگیم تبدیل به تیمم، اصلا میتونست از نماز بخواند، ولی خودش را یه کاری انجام داد که اون صفتی که باید داشته باشد، اون توانایی که داشت، خودش از خودش سلب کرد، یه کاری کرد که دیگه حالا نمیتواند، میتوانست الان نمیتواند به سوء اختیارش، میتوانست روزه بگیرد به سوء اختیارش خودش را کاری کرد که دیگه قدرت نداره، میتونست مثلا فرض کنید که ظلم نکند، اما حالا رفته است در یک جایی قرار گرفته است که دیگه بخواد یا نخواد بعد ظلم کند، منتها خودش این مقدمه ها رو فراهم کرده. اونجا میگن آقا تکلیف سر جاشه، میگن شما همه شاید که خودت کردی این کار را، به سوء اختیار خودت بوده، خودت را مسلوب الاختیار کردی، تکلیف ما هست و این عذر حساب نمی شود، چون الاضطرار و بالاختیار لا جناف الاختیار. یه جا اینجاها به کار تو فقه معمولا از این قاعده اینجاها استفاده می کنن که اگر یک کسی به سوء اختیار خودش در یک شرایطی قرار بدهد که مرتکب گناه بشود، به سوء اختیار، آیا اون گناه ازش مؤاخذه نمی شود به اون گناه؟ میگن نه، به سوء اختیار اگر هست به اون گناهی که انجام داده، ترک طاعت یا فعل معصیت مؤاخذه میشه. در فقه یه چنین استفاده از این قاعده میشه. در فلسفه و کلام هم و یه بحثی مطرح هست که وقتی که انسان اراده میکند که یک فعلی را انجام بده، تصور، تصدیق، شوق، انگیزه، اراده، این فعلی که این به اراده برش تعلق گرفت چه میشود؟ میشود واجب الحصول، یعنی وجودش میشود قطعی و حتمی و تخلف ناپذیر. اون وقت میگن آیا این با اصل اختیار منافات ندارد؟ یه عده میگن که اراده کم که انسان بکند هیچ وقت فعل به مرز وجوب نمیرسه، همیشه یه اولویتی هست. یه عده از آیان از متکلمین قائل به قاعده اولویت هستن، نه قاعده اشیء و مالم یجب لم یوجد، اینا قبول ندارن. به خاطر همین هم هست که میگن پیامد دارد که اگر ما قائل بشویم به این قاعده اشیء و مالم یجب لم یوجد و اذا صار الفعل واجبا، دیگه نمیشه کاریش کرد، دیگه واجب الوجود که شد موجود میشود بخوای یا نخوای، دیگه میگن عیب نداره، چون که این الوجوب یا الاضطرار بل اختیار است. در فلسفه و کلام اینجوری میگن. پس این کاربردش اونجا هم اینطوریه، میگه آه خب اراده کرده، این قطعیت و حتمیت و لابدیت ناشی از اراده است، این لا ینافی الاختیار، بله اون حتمیت و قطعیتی که قبل از اراده باشه اون منافی است، اما این از خود اختیار حاصل شده یه عیب نداره. نیاز نیست اون قاعده اولویت قائل بشیم، همین قاعده اشیاء و ما لم یجب لم یوجد مشکلی نداره، یکی هم بس اونجا به کار میره. آیا حالا این قاعده را ما قبول داریم؟ این قاعده الاسترار بالاختیار لا ینافذ الاختیار قاعده درستی است. حالا عرضم این است که آیا میشود در ما نحن فی به این قاعده استناد کرد و بگوییم که کسی که از اول معصوم نیست، یعنی معصوم اسمت از اول بهش هبه نشده، عطیه الهی بود داده نشده، بعدها اکتساب میکند، کارهای انجام میدهد که بعد به اسمت میرسد، بگوییم اونی که از اول اسمت داد این فرض غلط است. چرا؟ چون ما مواجه میشیم با انسانی که من اول خلقته کان مسلوب الاختیار، پس این انسانی که اینجوری از دیگه نباید تکلیف داشته باشه و این باطله، همه تکلیف دار. اما اون انسانی که بعدن به این صفت رسیده است، حالا به اصطلاح علم اصول استصحاب، یه حال سابقهش اختیار بوده، مختار بوده، خودش انتخاب کرده است، کاری کرده است که حالا شده از معصوم و حالا از این به بعد دیگه مختار نیست. ما بگیم خیلی خوب، این مصداق قاعده چی است؟ قاعده الاضطرار بالاختیار لا ینافذ الاختیار. پس اگر ما قسمت را به شکل اول تفسیر کنیم تالی فاسد دارد، نباید ما راجع به معصومین چنین قولی را برگزینیم، یعنی اسمت من اول الامر را نباید قائل بشیم، نه راجع به پیغمبر، نه راجع به امام، نه راجع به هیچ کس. اما اسمت ثانویه‌ای که اصطلاحا میگن اکتسابیه، اسمت اکتسابیه عیب ندارد، یعنی ما اصلا اسمت را در مورد انبیا و ائمه و معصومین اینجوری تفسیر کنیم، دقت میکنید؟ آن نتیجه چی میشود؟ که اون قولی که قائل است به اسمت من اول الامر میشه باطل، اما اون قولی که قائل است به اسمت بعدیه که اصطلاحا میگن اکتساب، میگه نه اون مانی ندارد، تفصیل قائل میشه بین این مسئله که هازا محال و هازا لیسه به محاله. پس ما باید در مسئله اسمت این دومی را برگزینیم دیگه، اون نظریه‌ای که از اول قائل به اسمت باشیم که شیعه معتقد است، اینا نمیتونیم قائل بشیم اگر این مطلب وارد بشه. حالا همون حل نکردیم، ما فعلا تو این نقضه میگه فرق میگذاریم بین این دوتا. پس من سوال رو مجددن اعاده میکنم، آیا این بحث ما مشمول مصداق اون قاعده الاضطرار بالاختیار لا ینافذ الاختیار میشود یا نمیشود؟ عرض میکنیم که نخیر، اون قاعده اینجا پیاده نمیشود، نه اینکه قاعده را ما نمیپذیریم، ما تخصیص قاعده نیست، تخصص هست، چون قاعده عقلیه قابل تخصیص نیست، تابع ملاکشه، تخصصا خارجه. چرا؟ به دو جهت، دو تا نکته اینجا وجود داره که باید توجه کنید. نکته اول این است که خواهش مندم خیلی دیگه دقت بفرمایید، مسئله خوب خیلی دقیق هست، چند تا مسئله ما در علم کلام و اعتقادات داریم که خیلی دقیقاً یکیش هم همینه که این بحث عصمت و اختیار و ایناست. نکته اول این است که اصلا ما حساب را برسیم که این که میگوییم عصمت اکتسابی هست یا اعطایی هست، فرق اینا در چیه؟ در فرض اول قبول داریم که اصلا کلمه اعطا معناش این است، یعنی عصمت معصوم ندارد، خداوند به او اعطا می‌فرماید. این واضح معناش. اونجا که میگیم عصمت اعطائیه و موهبتیه را ابهام توش نیست، ابهام اونجا نداره، ولی عصمت را نداره، خدا بهش میده، این قابل است نسبت به عصمت و خدا فاعل است، اعطا میکنه، معطی عصمت خداست. انما الکلام در این اکتساب که میگیم باید یه کمی کالبد شکافیش بکنیم که آیا کسی که عصمت را کسب می کند نقش فاعلی دارد، نقش سببی دارد، تأثیر می گذارد، آیا سببیتش و تأثیر گذاریش از باب این است که یوجد الاسمه و یعطل اسمت لنفسهی، اینه، یعنی خودش معطی اسمت به خودش است و دیگه اینجا خدا نمیدهد، یعنی هناک فرق بین الاسمت الابتدائیه که خدا میدهد و اسمت ثانویه که خودش دیگه برای خودش پیدا میکند و ایجاد میکند. این که قطعا باطله، این که باطله، که برای خاطر این که فاقد الکمال محال است که معطی کمال باشد. نفس معصوم ایران نداره، اگر میداشت که از اول خودش میداشت به ذات بود دیگه، این به ذات فاقد این کماله، مثل بقیه کمالات نداره دیگه. پس دهنده این کمال که این صفت عصمت هست این خداست. پس در هر دو فرد عصمت عطیتون الهیتون موهبتون الهیتون. خوب دقت بفرمایید، چون گاهی وقتا اصطلاحات گول میزنه آدم را، گمراه میکنه. عصمت خواهی نخواهی موهبت هست. اصلا نمیشود ما چیزی به نام این که ما موهبت نیست، به خدا چه کار داریم؟ ما خودمون برای خودمون عصمت درست میکنیم. مگه میتونیم تو عصمت درست کنیم؟ عصمت یک کمال وجودیه و نفس قابل آن است، فاعل نیست. نمیشود که یک شیء من جهت واحدت که ندارد از همون جهت داشته باشه، میشه تناقض، محال است. احسن، پس اکتسابی معناش چی است؟ حالا باید روی این اکتسابی را کالبد چکافی کنیم. وقتی که در اعطا این آقا موجد نیست، نه اول نه ثانی، پس چه کار میکنیم؟ نقشش، سببیتش انسان در اکتساب، در عصمت یا در تقوا امثال اینا چی است؟ این معدیت است، یعنی علت اعدادیه است. افرایتم ما تحرسون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. توجه فرمودید، این زارع چه کار میکنه؟ معت الزرع است، خالق الزرع است، خیر، زمینه رو فراهم میکنه، قابلیت رو فراهم میکنه. پس شخص معصوم اونجا که میگیم اکتسابی معنیش اینه که این قابلیت را نداشت. اگر خواهش میکنم تا آخر بحث با من همراه باشید مطلب خوب روشن میشه. این قابلیت را نداشت، چون آیان ذات اقدس الهی در فیضش امساك نیست، قبض نداره. خدا اصلا بست داره اولا و بذات، اهل قبض نیست، اهل بست است. قبضها از جانب غیر است. خداوند دائما باید فیض میرساند، اصلا خدا بیکار نیست. ما خدایی نداریم که یه لحظه معطل نشسته باشد، بیکار باشد. پس همواره خدا باید فیض میرساند، مگر قابل نباشه. خب قابل نباشه، مثل خورشید هست در طلوع کرده از اول تا آخر هم در حیل نور میافشاند. حالا یه جای دیوار هست، این دیوار را بردار، قابلیت ندارد، و الا خورشید چه فرق کنه براش؟ خورشیدی که در نور افشانی میکند کارش نور افشانیه. این فضا، اون فضا، اون فضا، پشت دیوار، این ور دیوار، برای خورشید چه فرق میکند؟ این دیوار را باید برداری. اینجا قابلیت داشت از اول روشن شد، اینجا قابلیت نبود، حالا مثلا 10 ساعت بعد روشن شد. دقیقا در مثال تشبیه معقول به محسوس ها. پس بنابراین باید قابلی باشه. خوب به عرضم دقت کنید، اونجا که میگیم اسمت موهبتیه و عطیه است از اول، اون معنیش این است که اون فرد از اول این قابلیت براش بوده. خدا فرق نداشت است که خدا بیاد بدون این که اینا با هم فرق بکنند، یعنی قابلیت هاشون فرق بکنه، به اونم داده باشه همجور علکی، به این بگه نه تو زحمت بکش 20 سال دیگه میدم. این 20 سال دیگه یعنی این اون قابلیت هایی را که باید این عصمت اعطا بشه نداشته، حالا پیدا کرده. پس عطیه‌اش از خداست، اول باشد، دوم باشد، هر وقت باشد. از این فقط بنده خدا چیکار کرده؟ یه قابلیت نداشته، زحمت کشیده، قابلیت فراهم شده، بس. دارم مثل زمینی است که شوره‌زاره، یه زمینی است که دایر هست، آباد است. یه زمین آبادی حاصل خیزه، فقط شما هیچ کار نمیخواد، بعد را بپاشی آب بدی میروید. اما یه زمانی که زمین کبیری شورزار یا بعد خاک شو برداری، کود بهش بدی، خوش باش بزنی، هزار زحمت بکش، تازه میشود حالا بعد بپاشی. کدوم زمین ها بهتر است؟ اون زمینی که از اول بعد را بپاشی، چقدر میخرن این زمینش کبیرش رو چقدر میخرن؟ یه قابلیتش مشکل داره. پس اکتساب معنیش این نیست که من به خودم دادم، این معنیش این است که بالاخره پای خدا در میان است. در حال اکتسابیه بازم عصمت رو خدا میده، حالا یا از اول داده یا دوم. این نکته اول که توجه داشته باشیم که اینا اون فرقی که اول آدم خیال میکند که مثلا در حصول این اسمت از مبدأ فاعل فرق میکنه غلطه.